دیشب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله و منها قوله كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر و قوله الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس و قوله كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام. آخرین روایاتی که جناب آخوند برای اثبات روایی استصحاب ذکر می کنند دو دسته روایات. یک دسته روایاتی است که اصالت و طهاره ازشون برداشت میشه و یک دستم روایاتی است که اصالت الحلیه برداشت میشود. معمولا اینها رو ما اونجاها استفاده میکنیم، اصالت و طهاره و اصالت الحلیه رو بررسی استفاده میکنیم، قاعده طهارت و قاعده حلیت. خب این روایات اینایی است که خواندیم براتون. مثلا در باب طهارت دارد که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. البته ایشون اینطور نقل کردن، لکن در منابع اصلی دارد نظیف، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. به هر حال نمیدونم شما دیده بودید، یه وقتی رسم بود که تو خیلی از جاها مثلا تو مدارس مثلا بالا سر این جای آبخوری دستشویی نمیشن ان نظافت من الایمان. بله اصلا روایت نیست چی مثلا ان نظافت من الایمان. مثلا این که خاطرتون هست یا نه، شاید مثلا به مدت 30 سال، حالا با کم و زیادش، دهه فجر که میشد یه پارچه هایی نصب کرد تمام شهر که انقلاب امام خمینی، انقلاب ما انفجار نور بود. بعدن معلوم شد این جمله مال یاسر عرفات بود، بالا کی بود؟ امام خمینی نظرتون که وقتی جمعش کرد دیگه، الان فکر کنم بیش از یه دهه باشه دیگه نصب نمیکنه، مگر حالا یه جای دوری باشه ارسال خواهد که کماکان. کی گفته؟ هر کسی قائلش مهم نیست، جمله جمله جالبیه. بله حالا بر تقدیم، حالا اگر النظافت من الایمان معلوم نیست اصلا حدیث باشه، برداشتیه از بالاخره ادله و اینها. برداشت مثل آقای که عرض کردم که گفت که اسلام به نظافت خیلی اهمیت میده، به تمیزی خیلی اهمیت میده، تا جایی که در نهج البلاغه خطبه ای داریم به نام خطبه حمام. بله این فکر حمام با هجیمیه، مثلا حمام رفتن مثلا یه خطبه، مثلا امیرالمومنین یه روز خطبه خوند نام حمام. بله خیلی خوب عرض خواهد که بله حمام معنوی مثلا، چون متقین مثلا حمام معنوی. خیلی خوب، حالا بر تقدیر کل شیء نظیف حتی تعلم انه قادر. بر تقدیر در اینجا شما دقت بفرمایید، ما با دو جمله مواجهیم دیگه، یک کل شیء طاهر، یه جمله حتی تعلم انه قادر. جمله اول رو کل شیء طاهر، اینو یه خط زیرش بکشید بنویسید مغیا. مغیا کل شیء طاهر مغیا. جمله دوم حتی تعلم انه قذر، این میشه غایت. همین ساختار توی اون دو تا روایت دیگه هم هست، یه مغیایی هست و یه غایتی است. کل شیء طاهر، هر چیزی طاهره، اما این غایتی داره، این یه امدی داره، یه پایانی داره. پایانش کجاست؟ حتی تعلم انه قذر، تا اینکه بفهمه او دارای قذارت و نجاست و کثافت و از آلودگی هستش. روایت دیگر الماء کله طاهر، هر آبی که هست شما باش برخورد میکنید پاکه، حتی تعلم انه نجس، غایتش این است که شما علم به نجاست بده کنید. روایت سوم که دیگه در باب حلیت نه در باب طهارت، کل شیء حلال، همه چیز حلاله، اما این غایتی داره، حتی تعرف انه حرام، تا اینکه شما بدانید که این حرام است. خب این روایاتی که اینجا وجود داره. نخست من عرض بکنم که جناب شیخ اعظم انصاری نظر مبارکشون این هست که این سه روایت و روایات مشابه، چایتون رو جا سرد نشه باشد، این روایات و روایات مشابه هیچ ربطی به استصحاب ندارد، اصلا کاری به استصحاب ندارد. این روایات همین قاعده طهارت و قاعده حلیت و اینها ازشون برداشت میشه و اصلا هیچ ارتباطی با بحث استصحاب پیدا نمی کنن. عرض می کنیم چرا؟ ایشون میگن برای این که این حتی تعلم انه قذر نجس حرام، این غایت، این قید موضوعه، قید موضوعه نه قید حکم. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینطور میشد که این کل شیئن که اینجا گفته است، یعنی کل شیئن مشکوک طهاره فهو طاهر، کل ما این مشکوک طهاره فهو طاهر، کل شیئن مشکوک الحلیت والحرمه فهو حلال. در واقع اون شیء، چون میدونی موضوع حکم شیء دیگه، کل شیء طاهر، کل شیء حلال، یا حالا اون کل ماء مثلا، حالا پرسون طاهر، الماء کله طاهر، حالا عرض حضرتون که این شیء یا این ماء تون روایت وسطیه، عرضون خواهدتون که این موضوعه، ما میایم اون غایت رو قید موضوع در نظر میگیریم، در نتیجه موضوع میشود شیء مجهول، شیء مشکوک، ماء مشکوک، ماء مجهول، مجهول چی؟ مجهول الطهارت و النجاسه، یا مشکوک الحلیت و الحرمه. دقت می‌فهمید؟ پس اساساً این روایات در مقام بیان حکم ظاهری هستند به نام طهارت و حلیت. دو تا قاعده استفاده میشه، قاعده طهارت، قاعده حلیت، از این روایات، نه اینکه از یه روایت استفاده شه، طبیعتا روایت طهارت جدا، روایت حلیت هم جدا، اونجا قاعده طهارت، اینجا قاعده حلیت، و بیانگر حکم ظاهری هن، کلن غایت و مغیر رو هم دیگه یه پارچه کرده ایشون و حکم ظاهری طهارت یا حلیت رو استفاده کرده. آن آخون با این دیدگاه مخالفن، میگن این خلاف ظاهره، خلاف ظاهره، به جهت این که شیء یا ما که در اینجا مطرح شده است هیچ قیدی نداره، به نحو مطلق آمده، یعنی ذات الاشیاء، ذات الشیء اینجا مطرحه، یعنی هر چیزی به خودی خود طاهره، همه چیز طاهر هستن. فقره اولا در این روایات که همون مغیا باشد، بیانگر حکم ظاهری نیست، بیانگر حکم واقعیه، بیانگر حکم واقعیه. فقره ثانیه که غایت باشد، بیانگر حکم ظاهری است، و این غایت ها قید حکمن نه قید موضوع. چی میخوان بگن؟ میگن اون حکمی که واقعا ثابت است برای اشیاء، برای میاه و آبها، اون حکم ظاهرا استمرار دارد تا زمانی که شما علم به خلاف پیدا بکنی، تا زمانی که یقین به خلاف پیدا بکنی، اما تا یقین به خلاف پیدا نکردی و شک داری، اون حکم ظاهرا ادامه دارد. واضح شد آقا؟ پس در تیکه مغیا ما فقط با یه حکم واقعی مواجهیم، حکم واقعی، واقعا طاهر هستن، واقعا حلال هستن، تمام شد. در تیکه غایت حکم ظاهری بیان شده، میگه اون حکمی که اونجا واقعا ثابت بود برای اونا، ظاهرا استمرار دارد، ظاهرا استمرار دارد، چون حالا دیگه مشکوکه دیگه، ولی در این حال ادامش بده تا تا کی؟ تا زمانی که علم به خلاف پیدا بکنی. تا علم به خلاف پیدا نکردی این ادامه داره. بله اگر شما اینا رو جدا میکردید از هم دیگه، خب ربطی به هم نداشت، اینا مثلا میگفتیم استصحاب استفاده نمیشه، دمید طهارت و دمید کلیت و ایناست. اما وقتی شما غایت و مغیر رو با لحاظ هم و به همین بیانی که گفتیم، یکی بیانگر حکم واقعی یکی حکم ظاهری بیان بکنید، این کاملا عرض محضرتون که بیانگر استصحاب چی؟ مغیر با لحاظ غایتش بیانگر استصحاب هست و از این به خوبی استفاده می شود. خب عبارات رو بخونیم، اگر خورده ریزی بود دیگه از رو عرض بکنیم. و منها قوله کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر. از جمله روایات قول معصوم است که فرمود هر چیزی طاهر است یا نظیف است، که عرض کردیم خط بکشید بنویسید مغیا. به چه غایتی؟ غایتش اینه حتی تعلم انه قدر، تا اینکه علم پیدا کنید که این قدر هست و نجس هست و آلوده است. و قوله الماء كله طاهر، آب همش پاکه، حتی تعلم انه نجس، تا اینکه شما علم پیدا کنید به نجاستش. البته اینم حتی تعلم انه نجس باز تو منابع نیامده، دارد حتی يعلم انه قذر، حتی يعلم انه قذر، این طور ظاهرا در منابع هستش. حالا فرق نمی کنم نتیجه یکی. و قوله كل شيء حلال حتی تعرف انه حرام، هر چیزی حلاله مگر اینکه شما بدانید که این آقا حرامه. تعرفه یعنی که بدانید، دیگه معرفت پیدا بکنید، یعنی علم پیدا کنید بدانید. خب و تقریب و دلالت مثل هذه الاخبار على الاستصحاب ان يقال، چجوری اینا دلالت میکنن بر استصحاب؟ تقریب دلالتشون چیه؟ اینه ان الغایت فیها، یعنی فی هذه الاخبار، غایت در این اخبار، انما هو، یا حالا بگیم هیه، لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا من الطهارت والحلیت ظاهرا. ای خدا رحمتت کنه با این عبارت پردازید از خدا رحمت کردن خیلی معنا داره اینجا. مثل اون مونه خوش که اون طرف میخورد هر یه دونش که میکنه الهم خدای شکرت الحمدلله مونه خوش که بخوری اینقدر شکر میکنی، گفت نه خودش میفهمه یعنی چی. ای خدا رحمتت کنه با این عبارت لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا من الطهارت والحلیه ظاهرن. این ظاهرن بنویسید متعلق به استمرار، مثلا ایشون میفرمود که لبیان استمرار، اگه اینطوری مثلا بگو لبیان استمرار ظاهری ها للحکم الواقعی، عرض محضرتون که مثلا للموضوع، مثلا یه بیان اینطوری داشت، حالا عبارتش باید درست کرد، عرض محضرتون که چه اشکال لحکم الموضوع الواقعی، بله جا بله قافی خراب میشه، واقعا و ظاهرا خراب میشه، عرض محضرتون که بله این غایت در این اخبار برای بیان استمرار حکم واقعی موضوع است. پس ما حکم علی الموضوع واقعا، باید یه خط بکشید، ما حکم علی الموضوع واقعا یعنی حکم واقعی موضوع، حکم واقعی موضوع. خب این حکم واقعی موضوع چیه؟ طهارت و حلیت، طهارت و حلیت. اینا بیان روایات برای بیان استمرار حکم واقعی موضوع هستن به صورت ظاهری، میخوان بگن ظاهرا این استمرار داره. ما چجور بیان کردیم؟ گفتیم جمله مغیا بیانگر حکم واقعی موضوع است، جمله غایت میگد همون حکمی که ثابت بود برای موضوع واقعا ظاهرا استمرار داره. ما اینطور عرض کردیم. خب البته ما لم یعلم به طرف ضدهی،
او نقیضه. این که چرا گفتن زده او نقیضه، زد رو آوردن، نقیض رو هم جداگانه آوردن، جهتش نیست که این حلیت و حرمت رو میگن آقا حلیت و حرمت امران وجودیان، لذا رابطه بینشون تضاده. حلیت و حرمت دو امر وجودی هستند و هر دو مجعول شارعند و رابطه بینشون هم میشه تضاد. خب لکن نظر مبارک آخوند درباره طهارت و نجاست اینطور نیست. ایشون معتقد است که طهارت یه امر عدمیه و عبارت است از عدم القذاره، عدم النجاسه. طهارت رو اینطور معنا میکنه، عدم القذاره معنا میکنه. خیلی خوب، حالا که اینطور شد پس طهارت میشه عدم نجاست، پس رابطهشون میشه نقیزین، میشه نقیزین. لذا وقتی میگن به طرف ضدهی، از نظرتون که منظور حرمته، او نقیزهی منظور نجاسته، این واضح باشد. از نظرتون که تا زمانی که علم پیدا نکردیم به عروض و طرف و عارض شدن ضد آن حکم واقعی یا نقیز آن حکم واقعی، که ضد آن حکم واقعی حرمت باشد که ضد حلیت است، و نقیز حکم واقعی که به فرمان نجاست باشد که نقیز طهارت است. پس آقا این میشه قید حکم لال تحدید الموضوع، این غایت موضوع را تحدید نمی کنه، قید موضوع نیست بلکه حکم رو تحدید می کنه و قید حکمه. کی یکون الحکم بهما قاعدتا مضروبتا لما شک فی طهارته او حلیته، تا اینکه بخواد حکم به این دوتا یک قاعده مجعوله باشد، این قاعده مضروبه یعنی مجعوله، قاعده باشد که جعل شده از ضرب شده، یعنی جعل شده. چون نمیگه جعل سکه همون ضرب سکه، ها هر دوش گفته میشه دیگه، ها قاعده ای که جعل شده است نسبت به آن چیزی که شک شده است در طهارتش یا حلیتش. میگیم برای چی؟ میگه برای اینکه ظهور عبارت خیلی واضحه، دارد کل شیء طاهر، هیچ قیدی هم نداره، این ظهورش در ذات الشیء، میخواد ذات الشیء طاهره، این حکم واقعیه، این بیانگر حکم واقعی هست. و ذالک لظهور المغیا فیها، در این اخبار، فی بیان الحکم، یه الواقعی اضافه کنید، فی بیان الحکم الواقعی للاشیاء، کل شیء طاهر، ها؟ لظهور المغیا فیها فی بیان الحکم الواقعی للاشیاء، به عناوینها ها میخواد یه الاولیه هم اضافه کنید، اشکال نداره، به عناوینها ها الاولیه، با همون عناوین اولیه خودشون، هر شیئی به عنوان اولیش پاکه مگر خلافش ثابت بشه. نجاسات محدود هستن، فراوان که نیستن که، هر مثلا شما چند مورد رو میگید آقا خون ادرار نمچیه فلان چند بینه، اینا نجاسات، بقیه عالم چی؟ نه، با عناوین اولیهشون همه چیز پاکه. هر مثلا مبارک میگه لا به ماهیه مشکوکت الحکم، این اشیاء ذات اشیاء، به ماهیه لا به ماهیه مشکوکت الحکم، نه از اون جهت که مشکوکت الحکم، مثلا دارن اینجا جواب شیخ انصاری رو میدن، میگن آقای شیخ انصاری مقام علمی شما محفوظ، اما کلام شما خلاف ظهور این روایات هست کما لا یخفا. خب فهوه، خوبه میخواد به این مقیا، فهوه و ان لم یکن له به نفسهی مساسون به ذیل القاعده ولا الاستصحاب، اگرچه این مقیا به خودی خود، به نفسهی بالاش بنویسید با قطع نظر از غایت، به نفسهی بنویسید با قطع نظر از غایت، یعنی کاری به غایت نداشته باشیم، مساسی نداره، یعنی مس نمی کنه، یعنی کشیده نمیشه، ربطی نداره، به ذیل قاعده و نه استصحاب، نه استصحاب از استفاده میشه، نه اون قاعده از استفاده میشه، الا انه بغایته، انه بغایته هر دو میخورد به مغیا، الا اینکه مغیا با غایتش با همدیگه دل على الاستصحاب، رو همدیگه دلالت بر استصحاب دارد. حيث انها ظاهره في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بارتفاعه بطرب ضده او نقيضه. از آنجایی که این غایت ظهور دارد در استمرار اون حکم واقعی، البته به شکل ظاهری، میگه اون حکم واقعی به شکل ظاهری استمرار دارد تا زمانی که علم به ارتفاع آن و برداشت شدن آن ایجاد نشده. خب چجوری ارتفاع ایجاد میشه؟ به طرف ضدهی که میشه اون حرمت که ضد حلیته، او نقیضهی که میشه نجاست که ضد طهارته. ضدهی یعنی ضد الحلال، نقیضهی یعنی نقیض طاهر، به این بیان. خب حالا اگر عرض محضر مبارکتون که عبارت میخواست فقط بیانگر حکم واقعی باشه، بعد چجوری میشد؟ اگر میخواست فقط بیانگر حکم واقعی باشد، باید در قسمت عرض محضرتون که غایت به جایی که سخن از علم و معرفت بکنه، به جای این باید سخن از یک امر واقعی میکرد. ببینید جایی که علم و معرفت مطرح میشه، سخن از واقع نیست، سخن از اون چیزیست که در درون شما شکل گرفته، میزان تصدیقی که در وجود شما شکل گرفته. دقت میکنید چه عرض کنم؟ میگه تا علم به خلاف پیدا نکردی، یعنی ممکنه که شک داری، ظنم حتی پیدا کردی، اما هنوز علم پیدا نکردی، پس اینو نبرده رو واقع، برده رو میزان تصدیق شما. میگه اگر این تصدیقت هنوز به 100% نرسیده، محلش نده. میگه ولی آقا گمان میکنم، ها 70% 80% فکر میکنم این نجس شده باشه، ها میگه محلش نده. پس کاری با واقع نداره، فقط ظاهر رو داره توجه میکنه، ها حتی تعلم. اما اگر به جای این حتی تعلم، از یه امر واقعی سخن میگفت، میگفت حتی لاقا النجاسه، ها تو این پاک است تا زمانی که با نجاست ملاقات کنه، کاری به علم شما ندارد، در یه امر واقعی رو میگه، میگه این پاکه تا زمان. مگه شما تو رساله های عملی همین نمیبینید؟ ها میگن آقا ما یه شیء نجس داریم، یه شیء متنجس داریم. متنجس شیئی است که با نجس ملاقات کرده باشد، خیلی خوب، او خودش به خودی خود پاک بوده اما ملاقات کرده نجس شده. صحبت از علم شما نیست، علم هم صحبت میکنن در جای دیگه، فعلا در بابی که میخوان بگن چجوری نجس میشه، میگن سرایت میکنه، خیس باشه فلان باشه سرایت میکنه. خیلی خوب، اگر این میخواست کلن حکم ظاهری حکم واقعی رو بگه، باید اینطور بیان میکرد، ولیکن اینطور بیان نکرده، در قسمت غایت آمده حکم ظاهری بیان کرده. چرا؟ چون وابسته کرده به علم و معرفت شما. کما انه لو سارا، یعنی لو سارا المغیا، اگر این مغیا میگردید، مغیا لغایتن، لو سارا المغیا مغیا لغایتن، اگر این مغیا مغیایی میشد برای یه غایتی، مثل چه غایتی؟ مثل الملاقات بالنجاسه، کل شیء طاهر حتی یلاقی نجسا، همه چیز پاکه تا زمانی که با یک عرض محضرتون که نجسی ملاقات بکنه. او ما یوجب الحرمه، ما بگیم که العنب حلال حتی یغلو، عنب حلاله تا زمانی که این غلیان پیدا کنه، یعنی بجوشه، حتی یغلو یعنی غلیان پیدا کنه و بجوشه. خب مثل اینکه ملاقات با نجاست یا اون چه که موجب حرمت هست مطرح می شد، اینطوری اگر گفته می شد، لدل على استمرار ذاک الحکم واقعا، این دلالت می کرد بر استمرار همون حکم منتها به نحوه واقعی. ولم یکن له حین اذن به نفسهی ولا به غایته دلالتون علی الاستصحاب، وقت در این صورت لهو یعنی للمغیا، حین اذن در این حالت که غایتش حتی تعلم نبود، غایتش علم و معرفت نبود بلکه یک امر واقعی بود، این مغیا به خودی خود و همچنین ولا به غایته و همچنین به زمیمه غایتش دلالتی بر استصحاب نداشت و صرفا بیانگر حکم واقعی بود و طبیعتا ما نمیتونیم ازش استصحاب رو استفاده کنیم. خب چون بناست بر این که جلسات 20 دقیقه باشد، به همین مقدار اکتفا میکنیم که انشالله خیلی هم از 20 دقیقه رد نشده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.